بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آل محمد وعجل جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد. عن جابر جوفی روایتی است در کافی شریف فرماید که تقبضت بین یدی ابی جعفر علیه السلام خدمت امام باقر علیه السلام بودم و یهو حالم بد شد، مثلا حالت قبض به این دست داد. فقلت جعلت فداک، به حضرت عرض کردم که اینو به صورت یک سوال کلی تر مطرح کردم، گفتم که ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی، گاهی اوقات من بدون هیچ مصیبتی که من رسیده باشه، هیچ ناراحتی به من رسیده باشه، او علم ینزل بی، یا یه دردی مثلا چیزی، من یهو حالم گرفته میشه به عبارتی، مثل این که فهم مثلا بی دلیل یهو حالم گرفته میشه. حتی یعرف ذلک اهلی فی وجهی و صدیقی، اینقدی که خانوادم متوجه میشن یا رفقا متوجه میشن، اگر تو جمع رفقا باشه متوجه میشه من یهو پکر شدم، یهو حالم گرفته شد. فقال نعم یا جابر، بله همجوری هست، و توضیحش هم اینی که من میدم. امام باقر علیه السلام فرمان توضیحش اینه. اینو چرا میخوام بخونم، دارم خدمتتون در این محضر شریف عرض میکنم، بخاطر اینکه یکی از قواعد ایمان باید ما این رو بدانیم. قواعد مؤمن بودن یکیش اینه، به هر جهت اگر چنین اعتقادی باشد و چنین رفتاری از ما سر بزنه، حتما جز عزیز کرده های امام زمانیم. ان الله عز و جل خلق المؤمنین من طینت الجنان، خدا مؤمنین رو از گل بهشت خلق کرده. و اجرا فیهم من ریح روحهی، از خلاصه روح بهشتی خلق کرده. اینا مؤمنین از یه گلند، از یه گلند. فذالک المؤمن اخ المؤمن لأبیه و امهی، بر همین مؤمنین برادر تنی ان با هم. ببینید ما یه موقعی هست که وقتی میگیم انما المؤمنون اخوه یا المؤمن و اخ المؤمن، مثلا فکر میکنیم که حالا گویی برادرن، مثلا حالا اینجوری حساب کن که مثلا برادرن، در صورتی که ظاهر آیات و روایات ما اصلا این نیست، میگه برادرن. ببینید یه بحث فقهی داریم ما اینجا که مثلا حالا جزء طبقات ارث هست نیست فلان، اونو یه بحث دیگریه. ببینید ما گاهی اوقات بحثای فقهیمون مبنای تفکرات اعتقادیمون میشه، در صورتی که اینجوری نیست. بحث فقهی حقوقی یه قواعد دیگری داره. مثلا فرض فرمایید کفر یک بحثیه که اگر بیاد تو بحث‌های فقهی حقوقی، خب معلومه کسی که مثلا شهادتین نمیگه چه میشه اسمش کافر. خب اما کفر تو بحث اعتقادی معنیش این نیست. کفر در بحث اعتقادی با آیات متعددی معناش اینه، مثلا که کسی یه چیزی رو بداند عین این که میداند انکار میکنه، نه این که حواسش نیست یا نمیداند. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق رو میفهمه انکار میکنه. حالا ممکنه توی دعوای با زنش باشه، توی دعوای با شوهرش باشه، دعوای با همکارش باشه، استاد با دانشجو باشه، دانشجو با استاد باشه، کسی میفهمه. مثلا فرض میکنیم ماها فرض بکنید که داریم درس میدیم، طلبی اشکال میکنن، ما هم سفت وایسادیم که مثلا این حرفی که میزنیم درسته، بینش میفهمیم طلبه داره درست میگه. خب این چیزا پیش میاد دیگه. حالا جلوی جمع اینجا یهویی از حرف برگشتن، اگر بر نگردی همونجا، این کفره، این مقدمات کفره، از اینجاها شروع میشه. از آدم طرف میفهمه اشتباه کرد، ول نمیکنه، توی دعوای میفهمه اشتباه کرد، ول نمیکنه، خلاف میاد، بعد بهش تذکر میدن، میدونه خلافه، پررگیری میکنه. خب این یه موقع طرف عذرخواهی میکنه، دیدیم دیگه، ما چون توی شرق تهران میشینیم اینا، کلا همه جا یه طرف است، ما هم بنا داریم خلاف نکنیم و دیگران خیلی بنا دارن خلاف کنن، واسه همیشه شاخ به شاخیم با اینا. خلاصه پررویی هم میکنه، خلاف میاد پررویی هم میکنه. این یه جور مقدمات، یه روحیه، یه کفره این تو شخص. اینی که قرآن میگه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینا انکار میکنن در اینه که میدونستن، یقین داشتن و انکار میکردن. و یعنی اینو بدونید، کسی اینجوری نمیشه که به پیغمبر و اینها یقین نداشته باشه، بگه من نمیدونم و فلان، اینا اینجوری نبوده. و اگر کسی واقعا اینجوری بوده، اون معاقب نیست. ولی قرآن تمام گزارش هایی که میکنه میبینه که این میدونسته و این کارو کرده. و جحدوا بها و استیقنت ها، اینه. اینا مثل یعرفون کما یعرفون ابنا هم، مثل یعرفون هم کما یعرفون مثل بچه هاشون میشناختن، یعنی پیغمبر اینجوری، این روحی است. خلاصه میخوام عرض بکنم که بحث فقهی با بحث حقوقی فرق داره، با بحث واقعی و کلامی فرق داره، اونا یه مبانی دیگری ممکنه داشته باشه. اینی که ما میگیم مؤمن برادر مؤمنه، نه این فکر کنید مؤمن گویی برادر مؤمنه، حالا شما این مثلا اینجوری حساب کن که ترغیب شی مثلا، نه اینجوری نیست. در روایت دارد که فذلک المؤمن و اخ المؤمن لأبیه و امهی، برادر پدر مادریه، برادر تنیه، خلاصه اینجوریه مؤمن. فاذا اصاب الروح من تلك الارواح في بلد من البلدان حزنون حزنت هذه لانها منها، یه مؤمنی که شما یک تناسب روحی هم مثلا با اون مؤمن دارید، یه جای اون گرفتار میشه، محزون میشه، بعد این شما هم محزون میشید. این بی دلیل نیست، به وارد از شما این بی دلیل نیست، دلیل داره. حالا اینو من یه خود توضیح بدم و مبناش، تا خیلی بحثه که اگه بهش توجه بکنید و تذکر باشه برای انسان، خب خیلی مهمه. اولا یک اینو قاعده بدونید در بحث ایمانی، آدم بی دغدغه نسبت به دیگران، آدم بی دغدغه، دیگران دارن حروم میشن، دیگران دارن تلف میشن، دیگران دارن از بین میرن، دیگران کلن خودشه، کلن به فکر خودمم، خودم مثلا، حتی مثلا چهار تا مثلا خودم خانوادم مثلا، دیگه بقیه پول در میارم تو شرکتم، پول در میارم، خب پول در میارم، خودم پول در میارم، اینجوری که فکر نمی کنیم که خب من میتونم پول در بیارم، اون نمیتونه پول در بیاره. ببینید چند درصد اینجوری فکر میکنیم، چون که خب حالا اون نمیتونه پول در بیاره، من پول در میارم، اون بخوره. اینجوری هم نیست که عزیز من، که فکر میکنی که نه مثلا اون ارزه پول در آوردن نداره، اصلا این خبرها نیست، که برخی ها اینجوری توی ارزه پول داره. مثلا این ارزه پول در آوردن داره، اتفاقا در روایات ما داریم گاهی اوقات خدا به احمق اینقدر پول میده که همه دیگه تردید نکنن که ربطی به عقل نداره، پول در آوردن ربطی به عقل نداره، بعد یه نفر پول میده. از اون طرف هم هست که واقعا انسان اگر رزق رو سر رزق رو باز بکنه به سمت دیگران. خدا اطلاقی بهش رزق میده. حالا من قبل از اینکه توضیح رو بدم همین توضیح خود رو تکمیل میکنم. گفتم ما حج بودیم، این سعی خیلی حال میداد. یکی از جاهایی که خیلی حال کردیم سعی بود. سعی بعدن هم براتون توضیح میدم، اصلا سعی و تلاش کلا یکی از قواعده تو کاره. یه نکته شو دیشب گفتم و اونی که شما سعی باید بکنی ها، ولی آب رو به سعی نمیدن. آب زیر پای اسماعیل در میاد، تو داری سعی میکنی با کمترین در حقیقت امیدی، تو باید سعی بکنی ولی آب اونجا در میاد. اونی که طالب اصلیه و داره پا میزنه، پا میکوبه به زمین، اون نمیخوام الان برم تو روزه. این روزه داره، این روزه داره، اینا واقعا اونجا روزه هم میخوندیم و خودمون همه گریه میکردیم که یه هاجری بالاخره دوید ما آب رسید، ولی رباب دوید و آب رسید. حالا زمزم جوشید. در روایت زمزم چیز عجیبی وجود داره، دارد که اگر حضرت هاجر دورشو سنگچین نمی کرد، حضرت هاجر اومد دور زمزمو سنگچین کرد، یعنی گرفتش که آب مثلا هدر نره تو اون بیابون، یا مثلا که مثلا هول کرد. در روایت دارد که اگر این کارو نمی کرد لکان سیحن، زمزم میشد رود. نه تنها جوشش داشت بلکه جریان هم داشت، الان فقط جوشش داره. ترسید. ببینید فیض از اون ور اطلاقیه، با اطلاق فیض میاد. تو این ور داری هی دور تو چهارتا میکنی، والا پایین میکنی، بدم خودم به خودم چی میشم چجوری فلا اینا، خب اینجوری میشه دیگه. این تفتی های یز هستن، تفت الان توشون یه داستانی سینه به سینه است، داستان تامر. امام رضا که داشتن رد می شدن می رفتن خراسان، از این سرزمین گذاشتن و بعد دعا کردن برای اینها، گفتن دعا کنید یا امام رضا دعا کنید ما آب داشته باشیم. بعد گفتن تامر، گفتن تامر، حضرت رضا دعا کردن که اینا آب داشته باشن تامر. بعد میگن تفتی ها اینجوری میگن، میگن اونجا تا مهر آب هست، بعدش آب قطع میشه. بعد خودشون میگن، میگن آقا مرض داشتیم و میگوید کل سال مثلا آب داشته باشیم ما، چرا تا مهر مثلا نیست خشک بوده اونجا، مثلا بوده تا مهر. این داستان سینه به سینه تو این سینه این تفتی ها چیز هست، چرا تا مهر، چرا اینجوری، چرا کم میخواید، چرا این اعتقاد رو دارین؟ چرا این اعتقاد رو دارین؟ به قول آقای بهجت، چرا این اعتقاد داری که مریض رو هم شفا میده، مرده رو هم شفا نمیده؟ مثلا چه فرقی برای خدا داره؟ برای خدا چه فرقی داره مریض با مرده؟ ما فکر میکنیم اینا ذهنیت ماسا، فکر میکنیم و به قول آقای بهجت میفرمودن که ما دوچار محرومیت اختیاری شدیم، یعنی خودمون خودمون رو محروم میکنیم. آقا شما زیاد بخوا، تمام بخوا، از همه کم نخوا، زیاد بخوا، اطلاقی بخوا، اصلا بعضی وقتا نخوا. بگو هر دیدی بعضی میگه هرچی کردم، بدین تاکسی ها میگه آج همین هرچی کردم، اصلا ما رو مواجه میکنه با خلاصه با یه دنیای از اخلاق. گاهی قد اینجوریه، اونایی که امام سجاد میگن مرض تو مرضن شدیدن، میگن که مثلا خیلی مریض شدم، پدرم امام حسین اومد بالا سرم، نه تو جنگ کربلا مثلا وقت دیگری اومدن بالا سرم، گفتن که چی میخوای الان، گفتن اشتهی ان یکون من لا اقترحو علی الله، دوست دارم جز کسایی باشم که هیچ پیشنهادی به خدا نمیدم. و با اون گفتن احسنت احسنت، قد زاهیت ابراهیم خلیل الله، شبیه ابراهیم شدی. وای اوقات اطلاقیش بکنید به معرفت. معرفت. خدایا بده، یا امام زمان بده، شب هفتم محرمه، شب باب الحوائج الله، شب جمعه است، بده. چی بده دیگه؟ بده دیگه، کرمت. نگو اینو حالا اینا اینجوریش اونجوریش بکن. گاهی اوقات ما میگن بی معرفت نمیگن. بزرگ آقای بهجت خدا رحمت کنش، صلواتی بفرستش. یه داستان بامزه ایشون تعریف میکن، بعد نکته داشته با بامزه این بود. کسی رفت خدمت امیرالمومنین، وضعش خراب بود، یا امیرالمومنین یه پولی به من برسه، شما واسطه بشید یه پولی به ما برسه. بعد از حرم اومد بیرون، یه کاروانی از ایران اومده بود، کاروانی از ایران اومده و خلاصه گفتن اینو بابات فرستاده برات این پول و فلان اینا. اینو گرفت رفت حرم، گفت یا امیرالمومنین اینی که بابام داده اینا، خلاصه اینو برای خودت فاکتور نکنی مثلا اینا الان تو اینو، اینی که بابام داده. خب اون یه چیز دیگه، یعنی فکر میکنه که مثلا وقتی که داره میگه انگار امیرالمومنین مشرف نیست که مثلا این اقدام مثلا از 15 روز پیش 20 روز پیش که اون داشته، مثلا اینا مسلط بر عالم هن، اینجوری نیست که مثلا شما اینو الان خواستی، تازه امیرالمومنین فهمیده شما پول میخوای الان. نه، اون سریع الاجابه بودنشون اینجوری امیرالمومنین داره به رخ میکشه، اینجوریه. کم نخواهید، خلاصه علمه دستشون به کم نمیره، زیر دین هیچ کم نمیمونن، دستشون به کم نمیره. الکی قید خودت نزن به کار، او من همه چی میخوام، من همه چی میخوام، قابلیت ندارم، خب قابلیت هم میخوام، قابلیت هم میخوام، همه چی میخوام. یه نکته ایمانی پس این است که انسان باید دغدغه داشته باشه نسبت به دیگران. یه آدم بی دغدغه، جماعت بی دغدغه، کشور بی دغدغه، کسایی که در فامیلشون کسایی دارن که پول از سر و کولشون داره بالا میره، از اون طرف یه عده واقعا نمیتونه جواز بر بچه‌شون. و فکر میکنید نظر رحمت خدا اینجا میاد، نظر رحمت امام زمان اینجا میاد؟ این اصلا ایمانه، این روح ایمانیه. حاضر نیستیم به صورت نهضتی کمپینی این انباریامونو خالی کنیم. انباریامون که دیگه دردمون نمیخوره، مثلا یه چیزایی داریم تو انباری میریم میبینیم حالا 5 سال پیش به دردمون هم نمیخوره، ولی بازم نگه میداریم. حاضر نیستیم کمپینی اینا رو این موقع انباری بردار، انباری ها خالی شه. ما یه موقع تو ارتباطی داریم داشتیم با شهرداری تهران، آقا تو انباری ها اینقدر وسیله هست که اگه یه دستی به سر گوشش بشه، یه تعمیری بشه، این به درد خیلی ها میخوره. اینش هم حاضر نیستیم، ولی خدا نظر رحمتش جلب میشه. آیا وقتی که اون روایتو شنیدید، وقتی به علی ابن مهزیار میگن، میگه آقا ما دنبال، میگن کجا بودی؟ ما دنبالت بودیم. میگه آقا من دنبال شما بودم. آقا کسی نبود. میگن نه، لکن نکن کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. شما داری پول جمع میکنی، کاری هم به ضعفا نداری، نه میخوای بیای منم ببینی. به اینا رو دقت بکنی، کار را اندازی بقیه و و و. این اون نکته اول ایمانیه که هر چقدر بابتش حرف بزنیم و روایت بخونیم و شاخصش انفاقه و این شاخص ها تو قرآن پوره، این سر جاش دیگه اینو برای خودتون یه برنامه کنید، یه پولی بدید گرفتاری حل بکنید، تو فامیل گرفتاری حل بکنید. یه نکته دیگه که داره و در روایات دیگه توضیح داده شده، این نکته به نکته بسیار مهمیه، این است که ائمه فرمودن، خوب دقت کنید اینا، این تیکش قدیمی بود تذکر بود، این تیکش خوب دقت کنید. ائمه فرمودن که ما روحمون از اعلی علیینه، خوب دقت، بدنمون از علیینه، مؤمنین روحشون از علیینه، بدنشون مادون علیینه. میگم یعنی چی؟ الان بدن امام با روح ما شد توی لول، درسته؟ از علیین شد. مؤمن کسی است که روحش از مرتبه بدن اهل بیت تهیه شده. خب یعنی چی؟ میدونین چی؟ رابطه روح با بدن میدونی چیه؟ رابطه روح با بدن این مدلیه. بدن اصلا هیچ مقاومتی راجع به روح که نداره که. بدن ابزار روحه. روح در بدن تصرف میکنه و کاری رو که بخواد میکنه. یعنی چی؟ شما الان بخواید یک جایی رو نگاه بکنید، نگاه میکنید. بخواید سرتون رو بچرخونید، میچرخونید. خب اگر بخواید هر کاری بکنید و اصلا اون روحه که داره بدن رو این طرف اون طرف میکنه. و یا نه، اگر روح انسان نداشته باشه اصلا انسان نیست دیگه، اون یه جسدیه، جسد میشه دیگه، روح محسوب نمیشه، اصلا انسان محسوب نمیشه. حالا اینو ما تشریفاً میگیم انسانو مثلا میبریم دفنش میکنیم و اینا، و یا نه یه جمادیه دیگه، میپیوندد به جمادات، وقتی روح نداره. نکته مهم این بحث اینه، ببینید کسی که هی تسویه میشه تسویه میشه تسویه میشه، چون که مرتبه روحش از بدن امامه، امام در روح او تصرفی میکنه مثل اینکه تو بدن خودش داره تصرف میکنه. چجوری امام تو بدن خودش تصرف کنه؟ من چجوری این کار میتونم بکنم؟ اینجوری تو بدن خودم میتونم تصرف کنم. خب به همین راحتی تو روح تصرف میکنه، تو روح مؤمن. نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه اینی که شخص فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، ولی امام داره تصمیم میگیره در او، به دلیل پاکی و لطافت. داره اینجوری میشه که هر چقدر قرب داره بیشتر میشه، با امام داره ارتباطش بیشتر میشه، که محصول دو تا چیزه که بعدم میگم که چجوری ارتباط با امام کلن زیاد میشه. هی داره اینجوری تر میشه، او فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، اصلا خودش تصمیم نگیره، امام داره تصمیم میگیره. چقدر خوبه، چقدر خوبه کسی خودش برای خودش تصمیم نگیره. به حسب ظاهر انگار که خودش داره تصمیم میگیره، ولی خودش تصمیم نمیگیره، امام داره تصمیم میگیره و بهترین تصمیمات تو کاسه او قرار میگیره، چون امامه. امام همون جوری که برای بدن خودش داره تصمیم میگیره، برای روح مؤمنین داره اینجوری تصمیم میگیره. هر چقدر رابطهشو با امام به دلیل اون دوتا چیزی که حالا بعدم میگم به هم بزنه، خب عملا داره از روح ایمانی فاصله میگیره. به تعبیر روایت دیگه مؤمن نمیشه دیگه، باید خودش بشینه تصمیم بگیره، خودش با شیاطینی که به تعبیر قرآن قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواید بهتون میگم شیاطین بر کی نزول میکنن؟ تنزل علی کل افاکن اثیم، نزول میکنن بر هر گناهکار تهمت زننده. چی اینا؟ این محل نزول شیطان میشه. او هم فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره، او هم خودش تصمیم نمیگیره، اونم شیطان براش تصمیم میگیره. امیرالمومنین در نهج البلاغه اینو میفرمان، میگن خلاصه شیطان اینجوریه که فباد و فر خفی صدورهم، در سینه های برخی از اشخاص تخم گذاری میکنه و دب و درج فی حجورهم، تو دامن اونا و در مقام عمل جوجه کشی را میندازه. فنه تقب السنت هم، اون موقع شیطون حرف میزنه، با دهن این حرف میزنه، فکر میکنه خودش داره حرف میزنه، مثلا تیریبون یه جای دیگه افتاده، تیریبون دست کس دیگه است، خودش حرف نمیزنه، شیطون داره حرف میزنه. چرا؟ چون محل نزول شیاطین شده این. حالا اون دوتا رو بعده انشالله تو این شبها میگم اون دوتا رو. این خیلی حرف مهمیه که انسان اون دوتا امر رو مراعات بکنه، به دلیل مراعات اون دوتا بحث همین جوری باشه که به تعبیر خلاصه دعای عرفه اینی که خلاصه ما اختیار نخواستیم، به اختیار کن اختیاری، خدا با اختیار خودت اختیار ما رو بگیر. نه اینکه بحث کلامی جبر و اختیار رو باز عرضمو میفهمید، خودش داره تصمیم میگیره، واقعا خودش تصمیم نمیگیره. این مثل عروسه که خیمه شبازی براش دارن تصمیم میگیره، دستش اینجوری میکنن اینجوری میشه، مثل این عروسکا اینجوری میشه. این خوب نی؟ این خوبه که انسان دو تا چیز رو مراعات بکنه که بعدن میگم، به واسطه این پاک بشه، صاف بشه، ایمانی بشه، روح ایمانی در او باشه، که اون موقع برای همین است که این عرضمو بگم این بخش تمام بکنم یادم طولانی شد. بله، برای همین است که جالبه در روایات ما گفتن که یه موقع امیرالمومنین رو میکنن به خلاصه اصحاب، میگن ارجاء آیت فی کتاب الله چیه؟ امیدوار کننده ترین آیه در آیات الهی چیست؟ هر کی یه چیزی میگه حضرت ها رو تایید میکنن، میگن قال حسنتون ولی این نیست. حالا خوبه مثلا یا عبادی الذین اسرفوا علام، خوبه ولی این نیست. 7-8-10 آیه میگن اصحاب، حضرت میگه این نیست. اگر بگم شما خود تعجب میکنید که مثلا ارجاء آیت امیدوار کننده ترین آیه اینه. میگن آخرش که همه رو خلاصه آچمز میکنن در آیه، هر کی آیه میگه از میگن قال حسنتون ولی اینی. میگن ارجاء آیت این است، اونی که تو سوره مبارکه هود اومده، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. این آیه رو یه مروری بکنیم، تازه موقعیت آیه رو باید برید تو سوره هود نگاه کنید کجاست. این آیات اصلا تراز اینجور بحثا، تراز بحثای حکمرانیه، اصلا تراز قرآن تمدنی حکمرانیه، تراز و تراز آیه. حالا راجبه این معنای نکته‌ای هست که میخواستم بگم، ادامه همین این میگم. این یعنی چی؟ یعنی نماز بخونید. نماز اینجوری است که ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه میاد سیئات رو میشوره میبره. دم کدوم آیات؟ دم همون آیات فاستقیم کما امرت و من تاب معک، اون آیه‌ای که شیبتنی سوره هود به خاطر اینه، سوره هود منو پیر کرد به خاطر این، به خاطر اینی که استقامت کن، کسایی هم که باهاتن استقامت کنن. حالا راهش چیه؟ چجوری همه استقامت کنیم؟ چجوری میشه؟ پیغمبر که خودش استقامت بلده. این و من تاب معکش پیر کرده که بیان همه با تو هم استقامت کنن. راهش چیه؟ راهش اینه که اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز بخونی تو این واژه های پنجگانه. چی میشه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه میشوره میبره، کلن حسنات یذهبن السیئات. یه نکته ای رو بگم اینجا باز دوره پرانتزی، و اون این که ما یه حرف اشتباهی رو خلاصه خیلی غالب کردیم اینا ملت، گفتیم قل جا الحق و زهق الباطل، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. کی گفته؟ آیه که اینو نمیگه، آیه میگه دیو بیرون رود چو فرشته در آید، نمیگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، که میگه جا الحق و زهق الباطل. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، شما باید جریانی از حسنه درست بکنید که سیئاتو بشوره ببره. این میشه ارجاء آیتن. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که پاک بشید، همه جوره پای ولی زمان هم حتی میمونید، اهل استقامت هم میشید، بهترین تدبیر. آقا باید دل شما رو کی قرص کنه در مقابل چه کفر چه در مقابل نفاق، که بسیار مهمه بحث نفاق. اینی که در دعای افتتاح اولش داره اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه چی؟ تعز به هل اسلامه، اون یکیش داره و تذل به هل کفر، نه تذل به هل نفاق و اهله. مسائل آخر و زمانی هم جنگ ما با غرب نخواهد بود، اینو بدونید، جنگ ما با نفاق خواهد بود. این که تعابیر زیبای خلاصه آوینی هم هست. کلن پدیده های نفاق ها، کسایی که دم از اسلام و همه این چیزا میزنن ولی اگر قرآنم یه هی همول عدو و همول عدو و منظورش همینه، یه دشمن مقایسه همین. و اصلا وقتی که بینی نفاق به خاک مالیده بشه اونجا محل استجاب دعاست. صیاد شیرازی میگفت امام به من میگفتش که منو تو تنگه چارزبر دعا کن، اونجا بینی این منافقین به خاک اونجا محل استجاب دعاست، تنگه چارزبر. اینا شهید صیاد میگفته، امام هم گفته هر موقع رفتی تو تنگه چارزبر منو دعا کن. بعد میگه ذالک ذکر للذاکرین، این ذکریست برای ذاکرین. چرا ذکر؟ به خاطر اینکه اصلا شما این یه حرف بسیار مهم، اینا همش از این هشتگاست که یه موقعی باید خلاصه بپردازیم بهش. علوم ما چون نفخت و فیه من روحیه، علوم ما تذکریه، تفکری نیست. شما کافیه روحت یادش بیاد، والله یه جاهای روح آدم یادش میاد. من قبل از حج وقتی که این روایات استلام حجر رو میخوام که در حجر الاسود میثاقه و میثاق همون و اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا، یعنی خودت شهادت میدی که نه درسته اینجا خدا ربه. من فکر میکنم اینا گویی اینجوریه، ولی تو اون مغناطیس به محض اینکه دستت به سمت حجر میگرفتی یهو انگار یه میثاق یادت میومد، اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم، خدا رب، خدا همه کار است. ببینید تخیلی نیست، خدا وکیلی. دستو که میگرفتید به سمت حجر افتادن این استلام میثاقه، یهو انگار یه چیزی میریخ تو آدم که اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. چجوری برخی از صحنه آدم یادش رفته دیدید؟ که اصلا یه عکسی به آدم نشوندن، دوتا خاطره تعریف کنه، یواش یواش آدم یادش میاد. اینم روحش نیست به دلیل و نفخت و فیه من روحی، از جایی گرفته شده یادش رفته، بیاد یادش میاد، بیاد تو این مغناطیس ها یادش میاد، بیاد کنار قبر پیغمبر فهمه اینجا یا رحمت للعالمین همینه، ایشونه. خب اصلا یه چیز عجیبیه. اینا روح آدم اینا رو یادش میاد. تا این روح ایمانی گفتن چهار ماه با حاجی هست و فلان اینا، بعد اگه گناه کنه اینا این روح ایمانی ازش میره. پناه بر خدا. امیدمون به همین مجالس خوب بعد از حج این مجالس هست که برای امام حسین گریه بکنیم. این هست که وقتی که هر چقدر شخص پاکتر بشه، این پاکتر شدن او رو در حقیقت حتی به استقامت، حتی به ولی شناسی و و و همه این چیزا نزدیک میکنه. اینو نزدیک میکنه، میفهمه. این چیزی که گفتم قرآن، ببینید اصلا بحث قرآن، بحث امام حسین، بحث اینا رو گفتم روایتش خیلی مهمه. اگر شما در فرضهای تمدنی دیدید دوربین جای خوبی گذاشتید، اگر در فرضهای تمدنی ندیدید میشه شبیه خیلی وقتا این حجتی، مگه اونا چی نمیگیرن؟ مگه مجلس نمیگیرن؟ میگیرن، سینه نمیزنن. چرا سینه نمیزنن؟ اصلا تمدن میخوان از این؟ نه، اصلا تمدن اسلامی رو از این میخوان، از این مجالس. اصلا اونی که خود حضرت فرمودن که من اصلا فلسفه قیامم ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و سیرت جدی و ابی، این امر و نهی از منکر اینه، این مثل این ستاد امر و نهی از منکره. نه و اینا نیست که اینو برخی از من میپرسن اینا، این شک نکنید یه توته است. اینو آدم با تجربه ایم که دارم اینو به شما میگم، این جریان نفوذه که شما یهو میبینید که یه گشته چیزی پیدا میشه، گشته ارشادی پیدا میشه، هیچ کی هم مسئولیتش رو قبول نمیکنه. این صحبت کردم و هیچ کی قبول نمیکنه که من گفتم. خب بدونه که هیچ اتفاقی هم افتاده باشه، دو سه تا اتفاق یوی رسانه‌ای میشه، پروپاگاند رسانه‌ای میشه، همون موقعش یوی فرمانداری ها چند تا فرمانداری بدون خیلی این نامه محرمانه است، این دیسیبلینه، چیزه دیسیبلینه، بدون نامه محرمانه یوی چی میدن که خدمات بانکی و فلان اینا از خانومای مثلا بعد حجاب فلان بشه، بعدش به اداره ما مثلا زدن که آقا مثلا چهار تا خانوم شما مثلا ناخون کاشتن، به تو چه ربطی داره؟ یه جی الفازی در بودم یه بحث دیگه است، لاک دادم یه بحث دیگه است. تو دقیقا در موقعی که اوج اقتدارای ژئوپلیتیک بایدن اومده تو منطقه، نتیجه نگرفته، از پوتین آوردن فلان اینا، تو همین زمان یهو میشه مسئله گشت ارشاد. شما شک نکنید جریان نفوذه که یهوی اینا میشه و اون میشه و اون بر ستاد فلان میاد برای خودش حرف میزن و بخشنامه میده و از اون بر فرمانداری و نمیشه. این همه حماقت متراکم غیر ممکنه. اینا میشه چی؟ این میشه ما امرار نیز منکر. به جای اون سطح تمدنی که اساسا طرح شده در این بحث، که این آیه ولتکم منکم میگه سه تا مسئله تمدن سازه برام، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و نهی عن المنکر، که حالا خودش بحث مفصلی داره که حلقه‌های میانی باید بپردازن به این سه تا، ولتکم منکم امتون که این کار رو انجام بده. بعد میبینید که خانم محجبه ما، ببینید کلن فضا تو قرآن فضای تمدن، شما جریان امام حسین هم تمدنی ببینید، من اینو بگم و تمام کنم بحثم موند اصلا. این فضا رو تمدنی ببینید، این بچه های شریف آه مهاجرت فلان همه ایش تو ککش افتاده دیگه، تو همه بچه های علم سند بچه شریف فلان. مهاجرت بریم بزنیم، ولکن بریم اصلا یه طرف دیگه، یه طرف دیگه دنیا چه کار بکنیم اینا. آقا این تعاون و علی البر و التقوا ولا تعاون و علی الاثم والعدوان، تو سوره مبارکه مائده نگاه کنید آیه 2، اصلا ببینید لبه بحث مال این نیست که مثلا طرف میخواد بزنه اونو بکشه، مثلا حالا تو چاقو نده، مثلا اصلا تراز بحث این نیست، تراز بحث ولایته، تراز بحث مال ولایته که هر چقدر میتونید پای ولایت تعاون کنید با هم دیگه، تراز بحث اینه. بذارید با این چیزم تمام بکنم که انشالله دعا کنید که اتفاق بیفته و بعد پای ولایت بمانیم و انشالله عاقبتمون به خیر بشه. الان تو پیچای تاریخی جدی قرار گرفتیم. من عرض کردم دیشب، ما داریم مبانی رو نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا دیگه داره اتفاقات به سمت ظهوره، شوخی هم نداره. آقا میدونی که اهل خواب تعریف کردن اینا هم خیلی نیستن، اصلاً نیستن. اونطور مراتب یه خوابی تعریف کرده بودن برای آقای شبزندار تعریف کرده بودن، فقهاشو رو نگهبان. بودم من خواب دیدم که یه پیغمبر رو خواب دیدم، یه ساختمون نیمه کاره‌ای هست که حضرت به من میگن اینو وایسو تمامش کن. میگم آقا من اصلا نمیتونم، پس من بر نمیاد این کار انجام بدم. حضرت میگن چرا؟ پس تو برمیاد شروع میکنی، خودت هم تمومش میکنی، انشالله که تعبیر این انقلاب باشه که خود ایشون تمومش کنه داستان رو. و اینم عجیب ندونید، برخی ها فکر میکنه ایشون آیا مؤیده؟ آیا حرفت چیه؟ معلومه که مؤیده. این اصلا تو چه فازی هستی؟ بابا ایشون که هیچی، که حالا دیگه مسئول یه پرچم شیعه است، این آقای عبدالنبی عراقی که تو قم دفنن، ایشون خودش تعریف کرده میگه من تو نجف یه موقعی فکر میکردم که چرا آستبالحسن شاخص شده، مرجع شده و شده پرچم افتاده دستش. خب منم دارم درس خارج میدم، چه علمیتی هم دارم، ایشون هم داره، چرا ایشون؟ خب این تو ذهن ما بود، سر یه چند تا سوالی که من از امام زمان داشتم یه ختمی بود، اون ختمه رو پیدا کردم رفتم مسجد سهله قبه، یا حالا خاطر من نیست، رفتم اونجا شروع کردم ختمه رو گرفتن. بعد 40 مثلا روز مثلا این ختمه رو میگرفتم. بعد حالا روزای پایانیش بود، همونجوری که داشتم چی میکردم یه آقای اومد و گفتش که با ما چی کار داری؟ گفتم با شما کار ندارم، مثلا بفرمایید. اون نه خب تو با ما کار داری، خب ما چی کار داری؟ گفتم آقا من با شما کار ندارم، بفرمایید. بعد رفتن، من گفتم نکنه این همون آقایی من باش کار دارم. میگفت شروع کردم به دویدن، فاصله هم نداشت نمیرسیدم، هر چی هم میدویدم نمیرسیدم بهشون. تا دیدن ایشون رفتن توی خونه، من با چشم داشتم دنبال میگم، رفتم در زنگ زدم، در زدم، خادم اومد گفتم من با آقا کار دارم. بعد گفتم من باید برم اجازه بگیرم. مادر رفتن گفتم بفرمایید. اومدم و نشستم در محضر امام. امام مثلا تختی نشسته بودن، اون کاش ما هم ببینیم، خیلی خیلی حال میده. ما میدونستیم که تو عرفات امام هست، فقط میدونستیم که یشهد المواسم دی امام تو عرفات هست، اصلا دیوانه داشتیم میشنیم که اینجا جایی که امام هست، کجاست نمیدونیم. ما هم زدیم بیرونه در تو چادر آقا میگه به ما نشون نمیدادن، شاید هم دیدیم نشناختیم نمیدونم. گفت امام رو دیدم بیا، همه یه سوالات هم یادم رفت. ازت گفتن خب بفرمین، من گفتن من یادم رفت، گفتن خب بفرمین. من اومدم بیرون، تا اومدم بیرون همه سوالات یادم اومد. اومدم در زدم، خادم اومد گفتم که من با آقا کار دارم. گفت آقا نیستم. گفت آقا دروغ نگو. گفت آقا من یه دروغ گفتم؟ جا اینجا نبودیم چی؟ یعنی چی دروغ نگو؟ نائبشون هست من یه سوال. گفت من نائب. رفتم دیدم همونجا استاولحسن نشسته. شروع کردم سوالا رو کردم، ایشون جواب داد و حتی میگفت ایشون که من تردید کردم، گفتم نکنه کسی شبیه استاولحسنه، بدلی داره مثلا چیزی داره اینا. گفتم نجف، رفتم در خونه ایشون زدم، استاولحسن مثلا همون سوالاتو کردم، این همون جواب رو داد. بعد استاولحسن من گفتش که قبول کردی الله افتاد، من عذرخواهی کردم اومدم بیرون. آقا خلاصه ولایت رو حواستون باشه، ولایت رو حواستون باشه. یه عارف بالله مثل آقای حسنزاده ای هست که باید بگه که چشمتون رو بدید به دهان رهبری که چشمش به دهان صاحب الزمانه. حرف نزنیم، نظر ندیم، نه حرف بزنیم نظر بدیم، اما تو این حرفاتون من باور بکنید خیلی از این مسئولین دیدم که حرف آقا رو گوش نکردن زمین خوردن. خود حاج قاسم اینو شنیدید ازش دیگه، که میگه من رفتم راجع به کشور عربی چیزی گفتم، ایشون یه چیزی گفتن. بابا اینقدر این معنا رو داریم که مؤمن کیس میشه، اون کسی که پرچم دستشه. یعنی چی؟ بابا من راجع به کشور عربی ایشون یه چیزی گفتم، بعد من هی فشار آوردم ایشون رو قانع کردم به سمت یه چیزی دیگه ای. ایشون گفتن نماز خوندیم، نماز خوندیم، بعد از نماز من اومدم با آقا گفتم غلط کردم، همون که شما میگی، نمیدونم همون کار رو میکنم. بعد ایشون میگه من رفتم اون کارا رو کردم، اینقدر خیرهای غیر منتظره توش بود، خیرهای غیر منتظره که من اصلا تو محاسباتم نبود. اینو حواستون باشه به عظمت این شب جمعه، همون چیزی که اگه این ایشون صاحب پرچمه، ایشون قاعده، ایشون هم که بزرگانی تواضع میکنن، اونایی که کمر جلوی کسی راست خم نمیکنن، اینجوری تواضع میکنن. ما دیدیم آیه جاودان اینا رو چیکار میکنن برای آقا دیگه. بخوام داستان میگم خیلی اهل داستانم نیستم، خیلی خلاصه اینجوری تو این سطح تمدنی جدید خودمون رو نگه داریم، به علم حضرت آقا نگه داریم. اون دو تا هم وعده من تو فردا شب ان شاءالله اون دو مطلب رو خدمتتون میگم تا رابطمون با امام درست بشه. رابطمون با امام درست بشه، امام تصمیمات خوب برای زندگیمون، برای فردمون، برای جامعهمون، برای خانوادهمون میگیره. یه صلوات بر محمد بفرستید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط بين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه هم جا برم آقا مجلس خط بهت گفتن مجلس خط کاری نداری مدده سخنرانی که مجلس خط به احترام صاحب مجلس میری صاحب مجلس ما به زمان اگه بگن از همه ما اون جلو در ایشون پذیرایی کرده تعجبی نیست نظر رحمتشون توی مجال. آقا باور کن بهترین سوی من این کاره همو دارم بگیرم. همه این روایاتو دیدیم، آیاتو دیدیم، چله موسوی، چله چی، چله، ولی همه تو همین مجال است، هدایت شدن، رفتن، شهید شدن. اگه اونا رو هم داشتن اینو داشتن، اگه اونا رو داشتن اینم داشتم. این دهه رو کم نگیری ها. امام زمان روزه جل... یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اینجا احسان دیگه عدل نیست، دیگه ان الله یامر بالعدل والاحسان. اینجا احسان، اینجا میپاشن همینجوری دیگه، اصلا دیگه کاری ندارن به این چیزایی که تو چی آوردی. اصلا احسان که این نیستی. اگه نگاه بکنم به من که من چی آوردم که این عدله. احسان یعنی دیگه یا نمی کنم ناز کرمه همه جا برمم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا همه جا دنبال لتو میگردم همه جا دنبال لتو میگردم که توی در ما همه دردم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا. شب جمعه است مولا یا ابا صالح مددی
اونو میندازیم
من ناقابل آجا من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم یا ابا سالم مددی مولا یا ابا.
این جمعیت این صدا
لا یا ابا صالح مددی مولا.
شب جمعه است،
راوی میگه پرسه امام ازش میپرسن امام صادق میپرسن میخوای با ارواح همه ملائکه حتی روح القدس مصافحه کنیم؟ میگه بله یبن رسول. فرمان شب جمعه برو کربلا میخوای با ارواح همه انبیا مصافحه کنیم؟ بله یبن شب جمعه برو کربلا. بعد می فرمایند میخوای با خود خدا مصافحه کنیم؟ شب جمعه برو کربلا چه خبره؟ شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من بنیا قتلوک ذبحوک آقا ذبح میدونی یعنی چی؟ تو درسای ما میگن ذبح یعنی فری اودا جربه، باید چهار رگ و قد کنی تا بشه ذبح. خب این فقط از جلو ممکنه. یه سلامی داره آقا، السلام علی مجذوب الرأس من القفا. اینجا دیگه زب نیست، اینجا جز، جز یعنی کندن. بنیا قتلوک ذبحوک و من الماء منعوک. بابا روزه آتش قدیمی ترین روزه است، برا همه ملائکه خونده شده، برا همه انبیا خونده شده. شرط تقرب همه انبیا این بوده. این روزه آتش رو شنیدن، همین یه لیوان آب بسه برا روزه. لا اله الا الله. امشب هم شب هفتم روزه آتشه. چند بار گفتم و شنیدی؟ میخوام تذکر باشه، سفره رو پهن کن، بی حساب بخواب. بابن هواجم حضرت آیت الله اخشناس
یا حاجت شرعیشون 40 بار نذر میکنن، زیارت عاشورات 100 لعن و 100 سلام بخون. اواخرش بودن آقا رو میبینن حق شناس، چرا قدر زیارت عاشورا میکنن؟ بودن آقا جان به خاطر اون حاجت شرعی فرمودن حق شناس، کارا رو لازم نداشت. یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخوندی، حسین جان همه چی میخوام، شب جمعه از شب گدایی، میمنه یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید، میسر یه لشگر رو نگاه کرد کسی را ندید. فریاد غریبیش بلند شد، المن ناصرن ینصرن، المن معین فیعیننی، المن ذابن یذبن حرم رسول الله. آیا این حرم رسول خدای مدافعی ندارم؟ آقا میدونی ابی عبدالله با چه حالی داره از این حرم فاصله میگیره؟ یه موقع این رضا خان الونه اش گفتن میخوای بی حجابی رو را بندازیم، اصلا این خانوم این علما رو برد بی حجاب اسیری بیار. گفت نمیشه. گفتن چرا؟ گفت زن عفیفه اسیر بشه اینجوری میمیره. چقدر جسارت شد. یه وقت یه بچه ای تو قنداق دست و پا زد، رفتم خیام، گفت یا زینب نابلینی ولدی صغیر حتی اودعم، بده باش بدا بکنم. یعنی میخواست بگه من آخرین سربازم. دیدی تو این مجالس حضرت علی اصغر، دیدی وقتی بچه قنداقی میارن؟ من دیدم مادرش اون اومد تو زنونه داره بال بال میزنه، یاد میگه آج آقا اصلا نمیتونستم تحمل کنم، چی برای این بچه‌م پیش میاد؟ آی زیر گلوی یه بچه 6 ماه رو نگاه کن. توی روایت داره همینی که حضرت بچه رو گرفت که ببوسم، دید کف دستش داغ شد. فذبحوا من الازل الازل و من الورید الورید. ای عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا، ارباب یا واهب جواب، یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا، ارباب تشنه سر جدا خون بهایت خدا، السلام علی ساکن کربلا. یا حبیبی حسین یا حبیبی حسین یا حبیبی حسین یا حبیبی حسین یا حبیبی